بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هستیم، رسیدیم به برهان دوازدهم از این کتاب شریف. تا به اینجای مطالبی که خوندیم، فرمود بزرگوار عدالله نقامه که یقین امری هست قهری و با حصول مقدماتش برای انسان حاصل میشه قهرن، و مثالش مثال مشاعر ظاهریه هست. همین جوری که دیدن امری هست قهری که اگر مقدماتش فراهم باشه، چشم سالم باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب قرار داشته باشه، با چشم باز انسان محال نبینه، قهرن دیدن حاصل میشه. یقین هم همینه، اگر مقدماتش فراهم باشه و اگر چشم عقل باز باشه، قهرن یقین حاصل میشه. مقدمات یقین، نور یقین، ضیاء یقین، اشاره فرمود که دلایل و براهین عقلیه هست. مشعل یقین عقله، و باز کردن چشم یقین، باز کردن چشم عقل، توجه کردن به دلایل و براهین هست. انسان دلیل ها و برهان ها را بهش توجه کنه، از کنار اینها به آسانی عبور نکنه، اینها را از کنارشون سرسری رد نشه، متمسک بشه به این دلایل و براهین، یقین قهرن حاصل میشه. بعد بزرگوار عدالله مقام شروع فرمود به ارائه دلائل و براهین عملیه برای افرادی که طالب یقین هستند. اهل نجات طالب یقین هم. تا به اینجای از دلائلی که فرمود بزرگوار عدالله مقام، این مطالب به صورت قطعی صادر شد، ثابت شد که این آدم صانع داره، اول دوم صانع، این آدم مدبر و حکیمه، هر چیزی را، هر شیئی را برای فایده خلق کرده، سوم فایده خلقت انسان، التزاز از لذتهای این آدم، بهره بردن از لذتهای این آدم دنیا نیست، این را مفصل درش بحث کردیم، ثابت شد که فایده خلقت انسان لذت بردن از این عالم دنیا نیست، چون انسان برخلاف حیوان تفاوتهایی داره در خلقتش، خصوصیاتی داره اساسی در خلقتش که نوع خلقتش به صورت کلی منافات داره با لذت بردن از این عالم دنیا. از جمله مواردی که در خلقت انسان و حیوان با هم متفاوت بودن و اینجا باش سر کار داریم در این برهان، از جمله موارد یکی این بود که ما یحتاج اولیه حیوان در بدن حیوان قبل از خلقت حیوان، ما یحتاج اولیه برای او فراهم شده هست و طبع حیوان با این مایحتاج اولیه مناسبت داره. یعنی حیوان مثل انسان نیست که از گوشت خام لذت نبره، باید خورش درست بکنه، یا از دانه گندم مثلا دانه جو لذت نبره، باید نانش کنه. نه، این طبع انسان اینجوره که با مواد اولیه، با اون مواد مهیا، مناسبت نداره. حیوان اینجور نیست، نه پودنج میشه نه تخمه میشه، بلکه نهایت لذت را داره از همین موادی که در طبیعت خدای متعال برای اون مهیا آفریده. پس ما یحتاج اولیه حیوان مهیا شده هست و در طبیعتش هم این مناسبت وجود داره. اگر یک سگی را، یک گربه را وارد در یک قصری بکنن یا وارد در یک کوخی یک کلبه‌ای بکنن، برای گربه خداست تفاوتی نداره، حس نداره، اون شعور را نداره که مثلا این خانه بزرگتره، این خانه زیباتره، فاخرتره یا این خانه مثلا کوچکتره. حیوان خداست یک همچو طبعی نداره که مناسبت های انسانی داشته باشه در طبیعتش. خانه او مهیا در طبیعت موجود، غذای او مهیا در طبیعت موجود، لباس او مهیا در تنش موجود و به علاوه اینها غریزه ای داره که انسان نداره و این غریزه قوای جسمانی حیوان را کنترل میکرد، به حد اعتدال نگه میداشت، نه زیاد بخوره، نه زیاد بخوابه، نه زیاد استراحت کنه، نه زیاده روی کنه در تولید مثلش. تمام قوای جسمانی در حد اعتدال، برخلاف انسان یا زیاده روی میکنه یا کم روی میکنه، در خوردنش، در خوابیدنش، در آشامیدنش، در تولید مثلش. برای همین همواره انسان باید ریاضت اعتدال قوا را بکشه، یک بار رژیم بگیره لاغر بشه، باز یک بار مثلا مواد دیگری مصرف کنه چاق بشه، یک بار دلدردش را برطرف کنه، یک بار فلان مریضیش را رفع کنه، فلان خلطش را اعتدال معتدل کنه. همش باید درگیر خلاصه معتدل کردن قوای جسمانیش باشه برخلاف حیوان. پس حیوان، خلقت حیوان طوری هست که نهایت مناسبت داره با امتزاج از این دنیا. و علاوه بر همه اینها یک تفاوت اساسی دیگری که در انسان بود با حیوان این بود که انسان یک مشعر اضافی داره که حیوان نداره، مشعر فکر و خیال، مشعر انسانی، که همین مشعر پدر انسان را در آورده. مشعر خیال، مشعر فکر باعث میشه انسان هیچ وقت در زمان حال زندگی نکنه. لذت دنیا همیشه در زمان حال حاصل میشه. آدم از غذای پارسال یا از غذای سال آینده سیر نمیشه، لذتی اونچنان نمیبره که از غذای زمان حال لذت ببره. ولی این فکر و خیال همیشه زمان حال را از انسان منع میکنه، یا در گذشته حال، یا در هم و غم گذشته سیر میکنه، یا در استراب و نگرانی و خلاصه تشویش در آینده ها. و همین فکر و خیال هم صدمات و زحمت‌های جسمانی برای انسان داره که انسان را به کار بداره، برای آینده، برای خلاصه زمان آینده انسان را ترغیب کنه، تشویق کنه که در زمان حال سختی و زحمت بیشتر بکشه. هم صدمات روحی داره، حسرتی که برای انسان حاصل میشه، هم مغمی که برای انسان هست، اضطراب و ترس از فردایی که در انسان هست. همین ها باعث میشه که انسان از زندگی دنیا لذت نبره، یعنی برای این خلق نشده باشه. این اصول خلاصه تعاریف بود، اصول اون مقدماتی بود که عرض کردیم. باز همین اصول فروعات و انشعابات متعدد داره. همین مهیا نبودن مایحتاج اولیه گفتیم باعث میشه زندگی به صورت اجتماعی باشه، برخلاف حیوان زندگی فردی انسان نداره. زندگی اجتماعی باعث میشه که اشخاص خلاصه از داشته های دیگر طمع ببرن، به داشته های دیگر حسد ببرن، باعث تنازع میشه، باعث درگیری میشه، دعوا میشه، و برای رفع این تنازع، برای رفع این حسادت ها، تحاسد ها، باید یک قوه خارجی باشه، یک قوه قهریه باشه، هر کسی را سر جای خودش بنشانه، یک جوری این میولات را سرکوب کنه. همین جور خلاصه مفصل توضیحات را دادیم که به توضیحات متعدد به دلایل مختلف عقلیه انسان برای دنیا خلق نشده. معلوم میشه این مشعر مال یک تولد دیگری هست، همون جوری که مشاعری که در اینجا داشتیم در شکم مادر خلق شده بود به کار اون فضا نمی آید، مال این آدم بود، مال تولد دیگر بود. این هم همینه، این فکر و خیال به درد این دنیا نمیاد، مال تولد دیگره. انشاءالله خلاصه اگر انشاءالله هم نگیم تولد دیگر در پی هست، انشاءالله که این تولد دیگر همراه با سعادت ابدیه باشه. بزرگوار الله مقام در برهان های آخر به این نکته اشاره فرمودن، وارد در این نکته شدن که این طبیعت انسان که جاهل هم آفریده شده، جاهل صرفه، یعنی علاوه بر این که غریزه انسان نداره، قوه تعادل کننده قوای جسمانی نداره، طبیعت انسان جاهل صرف هم هست. حیوان میدانه چه غذایی زهر داره، چه غذایی مناسب تبش، حیوان میدانه کدام مسکن مناسب تبش. اگر مثلا یک علتی در بدنش پیدا بشه حیوان میدانه، احتیاج به طبیب نداره، چطور با چه مثلا گیاه این علت را برطرف کنه. حیوان طبیعت حیوانی علم داره، یعنی نه که علم به این معنای اخصش بگیم که یک فعلی باشه این علم، نه، یعنی یک برنامه نوشته شده هست در طبیعت حیوان که هر چیزی را بر حسب غریزه خودش میدانه، یک به قول معروف حکما یک علم اتحادی داره، ولی انسان یک همچو علمی نداره، باید که این علم را کسب کنه، انسان باید علم کسب کنه، اینجا تعلیم و تعلم پیدا بشه برای اینکه اول بتوانه زندگی کنه. اول زندگی، اول قدم در اینجا احتیاج به علم داره. پدر و مادری باشن عالم، بدانن چه غذای مناسب این بچه هست، چه جور لباسی مناسب این بچه هست، چه جور دوای مناسب این بچه هست، این بچه را یادش بدن چطور زندگی کنه. حیوان که نشست پدر مادرش به حیوان یاد بدن چطور زندگی کن، از سخ سر در آورد خودش بلده چطور زندگی کنه، ولی انسان نه، انسان همین زندگی اینجا احتیاج به تعلیم و تعلم داره. این هم حکمت داره، این سر داره، میخواییم به این سر برسیم. چرا از اون اول جاهل صرف باشه انسانی که به واسطه اکتساب اینقدر تعالی پیدا میکنه، اینقدر کمالات حاصل میکنه، چرا روز اول اینقدر جاهل صرف، جهل صرف، جهل مطلق این انسانه؟ میخواییم به حکمتش برسیم. پس انسان ناچار از تعلیم و تعلمه، چون حتی منافع و مزار اولیه خودش را نمیدانه. این یک موضوع. موضوع بعد که بزرگوار الله مقام اشاره فرمود این بود که منافع و مزار انسان برخلاف حیوان منحصر به عالم دنیا نیست. حیوان معلومه چه غذایی بخوره چاق میشه، سالمه، چه غذایی بخوره مریض میشه. هر حیوانی غذاش را میدانه، طعامش را میدانه، آثار اشیاء اطرافش را که باید زندگی کنه نوعش را میدانه به واسطه غریزه، ولی انسان منحصر به دنیا نیست. فرمود یک خربوزه داری، این خربوزه حتما دلیل نیست برای انسان نافع باشه. چرا، کجا اختلاف پیدا میشه؟ اختلاف در روح پیدا میشه. گفتیم انسان یک تولد دیگر داره، در اون تولد دیگر باز یک سری منافع و مزاری داریم که نمیتوانیم با تجربه اینها رو به دست بیاریم. نمیشه با تجربه به دست آورد که مال حلال مثلا برای تولد دیگرمون مناسبت داره، مال حرام منافرت داره. خربوزه که از مال حلال تهیه شده با مال حرام یک شکل داره، یک مزه داره، یک طعم داره. یکیش برای انسان مضره، یکیش برای انسان نافعه. این را با تجربه نمیشه کسب کرد. فرمود که مثلا نکاح و زنا نعوذ بالله صورت شرک طوره، یکیش برای انسان نافع، یکیش برای انسان مضره. بت‌پرستی و خداپرستی صورتش یک جوره، یکیش نافع، یکیش مضره. پس یک خلاصه مشکل دیگری که چالش دیگر، معضل دیگر که در انسان داریم، منافع و مضار منحصر به دنیا نیست. خیلی از منافع و مضار، اکثر منافع و مضار مربوط میشه به عالم دیگر، به تولد دیگر. اینها را با تجربه نمیشه کسب کرد. احتیاج به چه داریم؟ به تعلیم و تعلم. در سر اون تعلیم و تعلم اولیه به دست میاد. اون تعلیم و تعلم اولی را انسان را لابد کردن برای تعلیم و تعلم ثانویه، که مجبور بشه ادامه این تعلیم و تعلم را بگیره. این یک موضوع. موضوع دیگر، اشاره فرمود بزرگوار علالله نوامه که منافع و مضاری که در محیط پیرامون انسان هست در تمام اشیا یک شیء واحد هم به بدن انسان آثار داره، هم به روح انسان. اشاره فرمود از هیچ راهی هم نمیشه نفعش را و ضررش را تشخیص داد. سمفار رنگش سفیده، مرگ موش، همه تون هم دیدید. نمک هم رنگش رنگی سفیده. یکیش برای بدن مضره، یکیش برای بدن نافعه. بعد فرمود که فقط منحصر به بدن نمیشه. مثلا یک رنگ، رنگ سبز، رنگ قرمز روح انسان را به هیجان میاره، یک رنگ دیگر روح انسان را افسرده میکنه. یک گیاه مثل گیاه تریاک، گیاه خشخاش که ازش تریاک میگیرن، یک جا برای بدن انسان به عنوان دارو مصرف میشه، همونجا روح انسان را خراب میکنه. هم به بدن نفع و ضرر داره یک شی، هم به روح نفع و ضرر داره. خیلی عجیبه. بعد انواع اشیا را برشمرد. در این دنیایی که زندگی میکنیم دیگه، تا به حالی که عمر کردیم، الان نوع اشیا را میدانیم. اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم، یک سری اشیا جماده، بی جان محض، مثل سنگ ها، مثل معادن، مثل فلزات. یک سری اشیا گیاهن، رشد دارن، جذب دارن، دفع دارن، هضم دارن، ولی شنوایی ندارن، حواس خمسه ندارن، اینا میگیم گیاه. یک سری اشیا حیوانن، یک سری دیگر از اشیا هم انسان هم. فرمود هر کدوم از این اشیا در انسان تأثیر میگذاره، هم در جسم انسان، هم در روح انسان، و از همه بیشتر و تأثیر گذارتر انسان ها هستن. هرچه به ما نزدیکتر باشه تأثیرش در ما بیشتره. مثال زد بزرگوار علالله نمامه، فرمودن که مثلا ساربان ها، شتردار ها، این را همه تجربه کردن. اگرچه الان فرهنگ زندگی الان فرهنگ ماشینی شده، یک مقدار از نوع این حیوانات دور شدیم، ولی ملموس برای ما. فرمود که ساربان ها انسان های صبوری هستن نوعا، چون شتر حیوان صبوریه، آهسته حرکت میکنه، نسبت به کم آبی صبرش زیاده. این حیوان در انسان تأثیر میکنه. اما مثلا قاطرچی ها، معمولا انسان های کموشی هستن نوعا. بریم بالاتر، اونهایی که دوستان دوستهای بخیل دارن یا اونهایی که دوستان نباب دارن، اینها انسان های شکست خورده تری هستن تا اونهایی که دوستهای موفقی دارن، دوستهای ارزشمندی دارن. اینها انسان های موفق تری هستن. پس تمام اشیا چه در بدن انسان چه در روح انسان تأثیر گذاره و اکثرش را نمیشه با تجربه کسب کرد، حتی تأثیرات دنیایش را نمیشه با تجربه کسب کرد، چه برسه به تأثیرات اخروی که اصلا دسترسی نداریم. ما اصلا به تجربیات اخروی دسترسی نداریم، حتی در تجربیات دنیایش هم نمیشه کسب کرد. الان به این عمری که تا به حال زندگی کردیم، هر 5 سالی دیگه، شاید خیلی وقتا میشه کمتر دیگه، هر 5 سالی هی میگن عوض میشه نوع دواکاری ها، نوع معالجات. یک زمان میگفتن مثلا که هر کی مریض میشد میگفتن تزریق بکن، پنیسیلین بزن، مثلا آمپول تزریق کن. الان یک زمان شده اگر هر کی سرما خورده بشه میگن اصلا تا اونجا که میشه تزریق نکن، بهش دارو بدین تا دارو بخوره. اون هر داره تجهیزات عوض میشه، حتی یک پزشکی ثابتی که فقط با بدن سر کار داره، فقط تجربیات بدن را می نویسن، ضبط می کنن، هی داره عوض میشه، هی نظرات قبلی منسوخ میشه، هی نظریات جدید میاد، باز منسوخ میشه، باز هی نظریات جدید میاد. وقت چطور میشه تجربیات اخروی، آثار اخروی را انسان ضبط کنه، بفهمه؟ پس قطعا احتیاج به یک عالم آگاه هست، به یک معلم حکیم هست، یک معلم دانا که از جانب صانع آمده باشه. حتما و قطعا به این احتیاج هست. میخوایم به اینجا برسیم. دلیل نبوت را اول وارد در نبوت عامه بشیم، یعنی احتیاج به پیغمبر ضرورت بشره، ضرورت خلقت بشره به عصت انبیاء علیهم السلام. اگر نه محال انسان بفهمه که بعد از مرگش چه اشیایی، چه آثاری برای این انسان منفعت داشته و چه آثار و اشیایی مضرت داشته، همین زندگی دنیاش را نمیشه فهمید. اینهایی که متدین هستن، ایمان دارن، چقدر زندگی های دنیای بهتری دارن. وقتی خانواده چارچوبش منسجم باشه، وقتی انسان پایبند باشه، وقتی به یک سری قواعد و اصولی خودش را ملزم بدانه، همین زندگانی دنیا تا این انسانی که یک خانواده بیبند و بار هرزه چقدر سخت زندگی میکنن، همین دنیاش را نمیشه زد کرد، تجربیاتش را، چه برسه به آدم دیگر را. برهان 12 بدان کسانی که اشیا را از کتم عدم به وجود آورده احتیاجی به آنها ندارد. چرا که معنای احتیاج این است که کسی چیزی نداشته باشد و بخواهد از غیر آن چیز را بگیرد، و چون این کسی که چیزی ندارد و از غیری بخواهد، صانع جمعی اشیا نتواند بود و صانع نادار معنا ندارد. پس صانع جمیع داراست و داشته که داده، و اگر نداشت نمیتوانست داد، و همچنین اشیا در وجود او اثری نتوانند کرد، پس نفعی و ضرری به او نتوانند رسانید. پس نفع و ضرر اشیا به اشیا میرسد نه به صانع اشیا، و بعضی در بعضی اثر میکنند نه به صانع، و بعضی از بعضی منتفع می شوند و بعضی از بعضی متضرر می شوند نه صانع آنها، و رحمت و نعمت صانع اتصال تأثیر اشیاس به یکدیگر نه اتصال آنهاست به صانع، و صانع هم جنس چیزی نیست که چیزی از او جزء چیزی شود و بهره مند گردد و ضد چیزی نیست که چیزی از او گریزان و متنفر شود و جمله موجودات به آنچه محتاجند آن چیز هم موجودی است از موجودات نه ذات صانع و از هرچه گریزانند چیزی از چیزهاست نه ذات او. قدری فکر کن که اگر گرسنه شوی نان باید بخوری نه ذات خدا را، و اگر تشنه شوی باید آب بیاشامی نه ذات صانع را، و اگر حرارت زیاد داری باید بنفشه بخوری و در هوای سرد و آب سرد داخل شوی، و اگر برودت زیاد داشته باشی باید دارچینی بخوری و در هوای گرم زیست کنی، و اگر حرارت زیاد داشته باشی باید از دارچینی اجتناب کنی و از هوای گرم و نزدیکی آتش گریزان شوی، و اگر برودت زیاد داشته باشی باید از خوردن بنفشه احتراز کنی و از هوای سرد بگریزی، و اگر شهوت داری باید زنی طلب کنی، و اگر تفریح و تفرش خواهی باید به باغی بخرامی، و اگر جاهلی باید علمی تحصیل کنی، و اگر ضعیفی باید تقویت به مقویات کنی. باری به آنچه محتاجی صانع آن را در ملک خود آفریده، چه در دنیا و چه در آخرت. در آخرت هم مانند دنیا تو را به باغ میبرند و در قصر می نشانند و حورالعین می دهند و هیچ یکی از اینها ذات صانع نیستند. پس رحمت و نعمت او و رضا و غضب او موجوداتی چند هستند که متصل به انسان می شوند نه چیزی دیگر. در این فصل بزرگوار علی الله مقامه میخوان این حقیقت را برای ما واضح کنند. معنای رضا و غضب خدا یعنی چه؟ معنی حلال و حرام یعنی چه؟ مردم گمان میکنن مثلا اگر خدا فلان شی را حرام کرده برای این بوده که سلیقه خدا این بوده این را نباید خورد، اقتضا در خدا بوده، یا سلیقه خدا این هست که این را باید خورد، اقتضا در خداست. اقتضا در خدا نیست، خدا منزه از خلقه، اقتضا در خود خلقه. آمدن فقها احکام را دو دسته کردن، گفتن بعضی احکام احکام تکلیفیه، بعضی احکام احکام وضعیه. البته از یک نظر این دستبندی اشکال نداره، ولی اگر بخوایم درش دقت بکنیم میبینیم که حقیقتا احکام تکلیفی هم احکام وضعیه. تکلیفی یعنی چه؟ یعنی فلان چیز حرامه، فلان چیز حلاله، این مستحبه، این مباح، این مکروهه، این تکلیفت اینه. وضعی یعنی چه؟ یعنی نسبت اشیا به هم، این با این ازدواج میکنه، نسبت به این وضعش ازدواجه، این نسبت مثلا به این خلاصه یک حالتی پیدا میکنه میشه حکم وضعی. اینجا چه میفرماد؟ چه اثبات میفرماد؟ میفرماد مثل شیخ العاملی رضوان الله علیه ملتفت این مطلب شد، این حقیقت که حقیقتاً احکام همشون وضعیه. یعنی خدا اختزایی در ذات خودش نبوده اگر گفته شراب نخور چون برای من ضرر داشته، نسبت به من ضرر داشته، من از ضرر این خبر نداشتم. خدا خبر داره، میدانه چه ضرری برای جسم من داره یا برای روح من داره، خواسته این ضرر به من نرسه، من منتفع بشم از این خلقت، فرموده شراب نخور. اختزا در منه. خدا با کسی با چیزی پدرکشتگی نداره، دشمنی نداره، اختزا در ذات خدا نیست. پس رضا و غضب خدا یعنی نسبت اشیا و آثار به یکدیگر. اون اشیایی که برای تو منفعت داره این میشه رضای خدا، این را دستور داده، این را حلالش کرده، این را مستحبش کرده. اون اشیایی که برای تو ضرر داره میشه غضب خدا. حرامش کرده، مکروهش کرده، به سادش را زد بزرگوار. اگر خدا بخواد به کسی نفع برسانه که ذات خودش را نمیکنه، بفرماد که بخور که سیر بشی، نعوذ بالله. مگر خدا نانه؟ مگر خدا خلقه؟ هیچ فرقی هم نمیکنه دنیا باشه یا آخرت باشه. آخرت هم همینه، آخرت هم قصد میدن، هول میدن، مرغ بریان میدن، نان میدن. نوع اوزاش، نوعش همین دنیاست، نوعش با دنیا یکیه. اونجا هم خلقی از خلق منتفع میشه، هیچ فرقی نمیکنه در نوع خلقت. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، نوع خلقت خدا همه جا یک منواله. اینجور نیست که اهل تسنن گمان کردن که خدا را میشه در آخرت دید، در دنیا نمیشه دید. نه، خدا را اگر اینجا نمیشه دید، اونجا هم نمیشه دید. اگر اونجا میشه دید، اینجا هم میشه دید. نوعش یکیه، فرق نمی کنه. اون خدایی که بشه دید، اون خدا را زادشه، اون خدا نیست، اون خلق خداست. پس نسبت اشیا به هم میشه رضای خدا و غضب خدا. اصلا برای همین خلق شدیم، ما برای مقام شریعت خلق شدیم، نه برای مقام کون. چه میفرماد آیه قرآن؟ میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت، مگر برای عبادت. حضرت سید الشهدا میفرمان ایده یعرفون، مگر برای معرفت، نه اینکه زگ زگ باشه. خلق کرده زگ زگ باشه، برای خوشگلی خلقش کرده، همین رد که اسمش زگ باشه. این چه خلق عبسیه، خلقت لغویه. پس خلقت برای شرع، برای آثار اشیا نسبت به همه، نسبت اشیا نسبت به همه، نسبت اشیا به یک دیگره. برای این خلق شدن، برای وضع اشیا، نسبت وضعیشون. اشاره دو خط دیگه میخونه، باز بقیه مطلب را جلسی بعد. میفرماد و غالب مردم همین که میشنوند که خدا رحمت دارد و ارحم الراحمین است، چون این گمان میکنند که او رقت قلبی دارد که به مردم ترحم میکند، مانند مادر و پدر مهربان که بر طفل خود ترحم میکنند به جهت رقت قلبی که دارند. پس متحیر میشوند که خدایی که از پدر و مادر مهربان تر است، چرا در بسیاری از جاها رحم نمیکند؟ و حالا که پدر و مادری که رحمشان کمتر بود، در آن مواضع ترحم میکنن، بلکه در نزد انسانه گریه و زاری و التماس میکنن که طفل ایشان از مرض صحت یابد و بسا آن که صحت نیافته بمیرد. پس متحیر شوند که اگر رحم او بیش از رحم پدر و مادر است، چرا در مواضعی که آنها ترحم میکنن او ترحم نمیکنن؟ و بس آن که به طور ظاهر کسی جواب گوید که در آخرت ترحم او ظاهر شود و معلوم گردد که او از مادر و پدر مهربان تر است. پس این حرف باعث تحیر بسیاری شود که اگر او ارحم الراحمین است، چرا رحم خود را در آخرت قرار داده؟ و حال آن که قادر است و چیزی از خزانه او کم نمی شود که در دنیا و آخرت هر دو ترحم کند. پس در دنیا هم در مواضعی که پدر و مادر ترحم می کنند او بهتر ترحم کند، چرا که او رحیم تر است از ایشان. و همچنین در غضب او متحیر شوند که اگر ارحم الراحمین است، پس چرا اشد المعاقبین است؟ دعای افتتاحه که نزدیک ماه مبارک هستیم از امام زمان صلوات الله علیه صادر شده. چه می فرمان؟ ایران تو به انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النقاد و النبوه. ای خدا، تو ارحم الراحمینی در جای خودش، سنگدلترین و اشد معاقبینی در جای خودش. پس این گمانی که مردم از خدا کردن با حقیقت واقع فرق میکنه. از امام سوال کردن آیه قرآن یعنی چه؟ فلم ما آصف منا انتقام نامن ها، وقتی ما را به خشم آوردن ما از اینا انتقام میکشیم. خدمت امام راوی عرض کرد آقا مگر خدا خشمناک میشه؟ مگر خدا اسف داره؟ حضرت فرمودن خدا اولیای چند برای خودش خلق کرده، غضب این میشه غضب خدا. پس خدا قلبی نداره که درش به غضب بیاد یا به رحم بیاد. این اشیا هستن، این مخلوقات هستن که بعضی از بعضی غضبناک میشن، بعضی از بعضی رضامند میشن. رضای حجت خدا اسمش میشه رضای خدا. حجت خدا خلق خداست. غضب حجت خدا میشه غضب خدا. پس همه آثار، منافع و مضاد در مقام خلقه. اینجا محتاج به تعلیم و تعلمیم. اگر ندانیم آخرتمون که هیچ، دنیامون هم برباد میره. پس ما محتاج به انبیاء علیهم السلامیم. وجود پیغمبر ضرورت بشره، ضرورت خلقت بشره. اگر نه اصلا خلقت لغو عبس، اصلا صورت نمیگیره. اگر بشر اول حضرت آدم علیه السلام پیغمبر نبود، بشر در این دنیا بقای نداشت. زندگی بشر در این دنیا هیچ شکلی نمیگرفت. زندگی بشر مدیون بشر اول، مدیون پیغمبر خداست، مدیون آدم علیه السلام. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در جلسه آینده میخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.